يشغلنيش. أنه أراد أن في البيتين نذران، ترى لأنه من باب الالتفات من التكلم إلى الغيبة، باب الالتفات در همين علم گفته شده که انسان میخواد ضمیر متکلم بیارد، ضمیر خطاب میارد یا ضمیر غائب، ضمیر غائب میارد، ضمیر خطاب میارد. و همچنین بعد اونجا از رضی علیه الرحمه نقل کردیم که رضی علیه الرحمه میگد که اسم ظاهر در حکم ضمیر غائب است. انا اعتینا کالکوثر فصل لربک. اینجا رب میگن التفات است، چون رب ضمیر غائب، انا ضمیر متکلم. در این بیت هاکذا، در این بیت هم التفات است. پس مراد از فیه نظر این قیل میگوید، مراد از فیه نظر یعنی در این بیت تجرید نیست، بلکه در این بیت التفات است که از یا بی که ضمیر متکلمه عدول کرده به کریمون که اسم ظاهره و اسم ظاهر به منزله غائب است. پس التفات از متکلم به غائب شده و التفات است نه تجرید. قیل میگد فیه نظر مراد این است، لأنه من باب الالتفات من التکلم الى الغیبه. چرا التفات است؟ لأنه اراد بالکریم نفسه، چون مراد از کریم خود یا متکلم است. پس التفات از ضمیر متکلم به غائب که کریمون در حکم غائب است بنا به فرمایش رضی رحمت الله علیه. ورد میگن مدرس نحو خوب بلده، خیلی خوب نحو بلده که شکی دارش نیست، حالا اصول بلد نیست یعنی مانات الجمعه، بلکه اصول از نهوان بهتر بلد. حالا میگد فیه نظر اگر معناش اینه که این بیت التفاته، چون از متکلم عدول کرده به کریمون و کریمون ضمیر غائب است، بفرماش رزید میگه خب باشه، چه معنی دارد که هم التفات باشد هم تجرید؟ پس فیه نظر اگر معناش این باشد غلط میشد، که فیه نظر یعنی چه؟ یعنی این بیت درش التفاته، خب التفات بود تجرید هم باشد، چه معنی دارد؟ فیه نظر معناش این نمیشد که حالا که التفاته پس تجرید نیست، معنای فیه نظر این نیست، چون معنای فیه نظر باید یک جوری باشد که در اصل مطلب اشکال شود. اصل مطلب چیه؟ یعنی اینجا تجرید نیست، فیه نظرتو معنا میکنید التفات هست، خب التفات که باشد اثبات شی که نفی ما ادا نمی کنه، ممکنه التفات هم باشد تجرید هم باشد. ورده به ان تجرید لا ینافی الالتفات بل هو واقع، بلکه واقع شده که هم تجرید است و هم التفات. بل هو واقع به ان یجرد المتکلم نفسه من ذاته، بلکه این تجرید در این بیت واقع شده به چه؟ به این که مجرد کند متکلم خود را از ذات خود و یجعلها مخاطبن و خود را مخاطب قرار بدهد، این میشه تجرید. حافظا بله حافظا شیرازیا پندی مده بد ذات را، بد ذات اگر استا شود گردن زند استاد را. چی؟ بدذات اگر قاضی شود، بدذات اگر قاضی شود گردن زند استاد را. حالا خود حافظ از خود یک حافظ دیگه بیرون آورده، میگه ای حافظ پندی مده بدذات را. اینجا هم خود متکلم از خودش یک نفر که کریمون باشد از خود در آورده باشد، چه معنی دارد؟ هم تجرید است و هم التفات است. و یجعلها مخاطبا لنکتتین که توبیخ فی تطاول لیلوکه، که اول کتاب خونده شده که اون شاعر به خود توبیخ میکند، میگه شب تو خیلی طولانی شده، یعنی شب من که از خود یک مخاطبی انتظار کرده است، که توبیخ فی تطاول لیلک بالاسمد، که در باب التفات مفصل خونده شده است این مسئله، و کن نصحه و مثل نصیحت کردن، که همون مسئله حافظا شیرازی ها پندی مده فی قوله، یا این کن یکی دیگه، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد، حالا خود را نصیحت میکند، از خود پیرمردی انتظار کرده، میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، رندی و خراباتی در عهد شباب اولا، پس چمانی دارد، هم تجرید است و هم التفات است. و نصح فی قول اون شاعر، اقول لها اذا جشعت و جاشت مکانکه تخمدی او تستریحی. حالا اینجا این کاف مکانکی منتقل شد از اونها الها، از غائب به خطاب، دو سطر با ما باش. و منها ما یکونو به طریق الکنایه نحو قوله یا خیر من رکب المتیه ولا یشرب کأسا به کف من بخل. این از خالد از کنم خیلی دقیق است، در فارسی هم گاهی استعمال می شد، در فارسی. حالا این شاعر میگد ای کسی که بهتر هستی از همه شتر سوارها، چون فخر عرب به شتر سوار شدن است، و در قصه شاهنشاه ایران میگد ای کسی که بهترین کسانی هستی که شتر سوار می شوند، یعنی بهترین عرب هستی، و می آشامند شراب را به دست کسی که بله نه نمی آشامد نمی آشامد شراب را از دست کسی که بخیل است. مراد خود این مخاطب است، میگه تو بخیل نیستی، میگه ای کسی که بهترین شتر سوارها هستی، یعنی بهترین عربها، ولا یشرب و نمی آشامد این شخص شراب را به دست اشخاص بخیل، کنایه از اینه که تو بخیل نیستی. پس در اینجا تجرید است که از خود مخاطب یک شارب الخمری انتظار کرده، میگه اون شارب الخمر از دست بخیل شراب نمیخورد، یعنی خود دستت بخیل نیست، دست تو دست بخیل نیست، یعنی چه؟ یعنی تو شخص جوادی هستی. و منها ما یکون به طریق الکنایه نحو قول اون شاعر یا خیر من یرکب المطیه، ای بهترین کسانی که سوار شتر می شوند، ولا یشرب و بهترین کسانی هستی که نمی آشامن کأس شراب را به کف من بخیل، ای یشرب الکأس به کف جواد، یعنی وقتی شراب می خورد از دست آدم جواد شراب می خورد. فقط انتزع من الممدوح جوادن، اینجا انتظار کرده از مخاطب که ممدوحش است یک شخص جوادی را که یشرب هو الکس به کف اون جواد، یعنی خود این شخص، علا طریق الکنایه لأنه اذا نفی عنه شرب به کف البخیل، وقتی میگه تو از کف بخیل شراب نمیخوری، یعنی چه؟ یعنی از کف خود شراب میخوری که جود دارد، بخشش دارد، لأنه اذا نفی عنه الشرب بکف البخیل فقد اثبت له الشرب بکف کریمن، چون ارتفاع نگذن محال است، و معلوم انه یشرب بکفه، و معلومه که این مخاطب از دست خود شراب میخورد، فهو ذلک الکریم، پس اونی که از دست جواد شراب میخورد خود همین ممدوح است. و قد خفی هذا علی بعضهم، میگه این معنا که اینجا کنایه از خود مخاطب، بعضی ها نفهمیدن بیت را معنای دیگه کردن. وقد خفی هازا علا بعضهم لدقتهی، چون معنا خیلی دقیق است. فزعم ان الخطاب ان کان لنفسه فهو تجرید، او تا خطاب یا من یرکب اگر مراد خود شاعر است فهو تجرید، خود اون مخاطب. و ان لا فلیس من التجرید فی شیء و انما هو کنایه، گفته اگر مراد خود مخاطب نباشد اینجا تجرید نیست، فقط کنایه یه. جوابش الان گفتیم که کنایه بودن و تجرید بودن مانت الجمع نیست، هم کنایه هم تجرید است، چه معنی دارد؟ و ان لا اگر مراد خود مخاطب نباشد فلیس من التجرید فی شیء و انما هو کنایه عن کون الممدوح غیر بخیل. ولم يعرف ان كونه كنايه لا ينافى التجريد، ان نفهمید که کنایه بودن با تجرید بودن منافاتی ندارد، مانات الجمع نیستند. ولم يعرف ان كونه كنايه لا ينافى التجريد و انه ان كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما براسه، قسم جداگانه نمیشد از همون اقسام تجرید است. و یکون داخلا فی قوله، کتاب جمع نکن ها، دو سه سطر دیگه باید بخونیم. بله، و یکون داخلا فی قوله و منها مخاطبت الانسان نفسه. یکی از اقسام تجرید این است که متکلم خود را مخاطب کند، که دو شعر خوندم، یکی اون که حافظا چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، از خود یک مخاطبی درست کرده، اینم تجرید است. اون یکی دیگه شم حافظا شیرازی ها. بله، و منها مخاطبت الانسان نفسه و بیان التجرید در این قسم، و بیان التجرید انه ینتزع فیها در این صورت من نفسه شخصا آخر مثله، حافظ از خودش یک پیرمردی بیرون آورده. ان ینتزع فیها در این قسم از نفس خودش یک شخص آخر مثله، فی صفت التي سیق لها الکلام، در صفتی که غرض از کلام است. ثم یخاطبه، بعد همون را که از خود بیرون آورد همون را مخاطب می کند، میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو. که قوله ای قول ابی الطیب، دو دقیقه با ما باشا، لا خیل عندک تهدیها ولا مال فلیسعد النطق ان لم یسعد الحال. از خالد از کنم، ابو طیب میگه بابا جون، تو نه لشکری داری که ببری به شاه هدیه بدهی و نه مال داری، پس نطق خوبی که داری نطق خود را ببر، برو در مجلس نطق کن. حالا اینجا مخاطب خود را قرار داده، متکلم هم خودش است، ابو طیب به خود میگوید، میگه لا خیل اندکه، میگه تو که دارایی نداری، اسب نداری، مالم نداری تا هدیه بدهی، پس کمک میکند تو را نطق تو. پس متکلم که ابو طیب از خود یک مخاطبی انتظار کرده، به اون میگوید که تو نه مال داری نه اسب داری، لا خیل اندکه تهدیها، خیلی یعنی اسب، اسب نداری که هدیه بدهی اسبها را، ولا مال، مالم که نداری، فلیسعد النطق، پس تو را کمک کند نطق تو. ان لم یسعد الحال، اگه حالت خوب نیست نطقت خیلی خوب است. حالا شاهد مثال، اراد بالحال الغنا، یعنی غنا که نداری، ثروت که نداری، فکأنه انتزع من نفسه شخصا آخر، از خود یک نفر مخاطب دیگر انتظار کرده مثل خودش. فی فقد الخیل والمال والحال، نه خیل داره نه مال دارد نه غنا. و مثله قول العشا، بد هریرته ان الركب مرتهل و هل تطیق وداعا ایها الرجل، کتاب هم نگذار به ما گوش بده. 35 سال قبل آمدیم، این یک وقت دیگه هم گفتم تو نکته ای درش هست میخوام بگم، آمدیم ایران برای زیارت و بعضی دیدن عقربا، توی مسجد گوهرشاد نشسته بودم، یک آشیخی وارد شد که اونجا پیش من درس میخوند نجف که در این شهر کرد امام شد و پیش نماز شد و بعد تصادف کرد اینجا فاتحه گذاشتن مفصل. این آمد توی مسجد گوهرشاد مردی، گفتم کی اومدی؟ گفت 2 روز است. گفتم زیارت والدین رفتی یا نه؟ میدونستم داشت کجایه؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت نرفتم. گفتم یقینا حضرت رضا از تو راضی نیست، زیارت تو را قبول نمی کنن. تو از نجف تا اینجا اومدی، والدینت نزدیک، چطور نمیری؟ گفت اگر تو ملتزم میشی با من بیایی و مرا از دست والدین نجات بدهی که بتونم برم نجف، میرم. گفتم یا الله، همون ساعت آمدیم باراج و بلیت گرفتیم و رفتیم اون شهر قائنات. اونجا حاصل دو سه شب موندیم. شب اول دیدم داد بیداد خیلیست. گفتم چه خبر است؟ گفتم که کشاورزه ها میرن مسجد برای عبادت، هنوز 2 ساعت کمتر بیشتر به اذان مونده. فکر کردم گفتم حالا ما اینجا بخوابیم، اینا نمیگه این چه آخوندهای پدر سوخته هن. ما پا شدیم، حالا ریا شد یا ترویج دین شد، هرچی بود رفتیم مسجد. بدم آقا یکی دعای کمیل میخواند، یکی دعای سبا، از این دعاها و یکی نماز شب. با خود گفتم عجب، ما میگیم که ما بندگان خالص خداییم، این بیچاره روز تا شب زحمت کشیده، حالا ما آمده عبادت میکند، ما تنبل شاه عباس، نماز صبح معلوم نیست میخونیم یا نمیخونیم. و این یک نکته. بعد 2-3 شب موندیم و روز حرکت، چون توی کوهستان است و اینها، گفتن باید سحر حرکت کنیم. با نمازا رو خوندیم و بعد الاغ آوردن و من کنار ایستادم که اهل ده با این آقا وداع میکنن، مادر ای چه کار میکنن؟ رفتم و دور ایستادم و اهل ده یکی یکی آمدن و معانقه و خداحافظی و التماس دعا. بعد دیدم مادرش اون دور وقتی که کار تمام شد که حالا میخوان روانشین طرف شهر قائن، همچه یک دفعه گفت عباس میبری همینقدر دیگه هیچ نگفت. من اینقدر متأثر شدم هی گریه کردم که مادر علی اکبر با علی اکبر چجور خداحافظی کرده است. این اومدیم بعدش مقصود که وداع، در حین وداع کسی تحمل کند و گریه نکند، این خیلی دشوار است. اگر با کسی وداع کند که او را دوست داره، نه با کسانی که با هم ارتباطی ندارند، عبارت ببین کتاب هم نگذار. و مثله قول العشا، عشا یک شعرهای مهم است، ود هریرته، این شاعر به خودش میگه، میگه برو با هریره خانم وداع کن، خطاب به خودش میکند، از خود یک مخاطبی در آورده. ود هریرته ان الركب مرتهل، چون قافله دارد میرود، و هل تطیق وداعا، آیا طاقت میآوری تو وداع را؟ به خود میگوید ها، و هل تطیق وداعا ایها الرجل، حالا در اینجا از خود یک مخاطبی در آورد و این بیت را گفت و منه فعلا بس و منه ای من المعنویه المبالغه المقبوله تو همینجا بودیم دیگه، لان المردوده لا تكون من المحسنات و في هذا اشاره. یک روایتی دارد بیشتر تعجب کرد. حضرت فرمود سهد سهره. ظاهرا مفاتیح رو پیدا کنید در زیارت عرفه. ظاهرا حضرت ای هی ای کرد و حضرت هم هی زیاد کرد تا 10 تا. ظاهرا خب یارو معلوم بود حالش، دید که من هر چه بگم این زیادش میکنه، سکوت کرد. و الا بعضی قائل شدن که اگر ام المؤمنین هی اظهار تعجب میکرد حضرت میرد تا 1000 10000. لیکن بخلش آمد، چون با حضرت صدیقه یک خودم میانه نداره دیگر، خود پسرش اینقدر پیش خدا عزیز است. حالا حضرت اول فرمود 1 حج و 1 عمره، دوباره فرمود 2 حج و 2 عمره، تا 10 تا. ظاهرا نگاه کنید که 10 تا یا بیشتر یا کمتر. خب حضرت واقع مطلب را گفت یا خلاف واقع؟ ائمه ما معصومین خلاف واقع هیچ وقت نمیگن. پس مبالغه در کلام معصومین نیست. اگر بگوید که هر کس این زیارت را در قبرستان بخواند خداوند ثواب 50 سال عبادت بهش میدهد و گناه 50 سالش را می آمرزد، این مبالغه نیست، عین حکم خداست. در کلام معصومین مبالغه نیست. دعاشم که بلدی لابد السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله الى آخر، اون نوشته در مفاتیح هم داره. حالا بعضی نادونها میگن آخر این چطور میشود که یک دعای 2 سطری را آدم بخوند خداوند اینقدر ثواب بدهد و اینقدر گناه 50 ساله را بیامرزه؟ این نادانه، این کسی که این اشکال میکنه نادان است. لیکن از اون طرف اون دعای کمیل است که میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اون طرف خراب نباشد. اگر اون طرف صحیح باشد اینها همش بیان حکم الله است. خدا فرموده که من ثواب 50 سال عبادت بهش میدم و گناه 50 سالش میامرزم. یا اینکه یک شب کسی تب کند و کسی نگویه، اظهار نکنه، بعضی میگه خدا نصیب نکنه دیشب مثل آتش میسوختم، این ثواب خدا بهش نمیده. اگر هیچ نگوید بین خود و خدا بگذارد، خداوند 40 سال ثواب 40 سال عبادت بهش میدهد در یک شب تب کردن. و هاکذا بقیه گرفتاری هایی که در دنیا انسان دارد. پس خلاصه این است که مبالغه در کلام معصومی نیست. مبالغه یعنی زیاد روی، هر چی که بگویند همش حکم الله واقعی است. این یک مطلب است، باید اینو داشته باشیم. حالا میریم سر اصل مطلب خودمون. میگه یکی از محسنات معنویه مبالغه. حالا مبالغه چیه؟ الان بیان میکنند. اون وقت در مبالغه اختلاف شده است که آیا مبالغه از محسنات معنوی هست مطلقا؟ این موجبه کلیه، هر مبالغه ای از محسنات معنوی است. دسته دیگر سالبه کلیه، میگه لا شیء من المبالغه من المحسنات المعنویه. این دوتا سلب و ایجاب کلی. یک دسته ای که جناب مصنف و شارع از اینهای اینا تفصیل قائل شدن، گفتن بعضی مبالغه ها از محسنات هست و بعضی مبالغه ها از محسنات نیست. عبارت آسان نمیخوانیم انشاءالله. و منه ای من المعنویه المبالغه المقبوله، بعضی از محسنات صحیح باشد. المبالغة المقبولة لأن المردودة لا تكون من المحسنات، بدت اینکه مبالغه ای که پیش فصحا و بلغا مردوده اون محسن نمی شود، اون مقبح می شود. لأن المردودة لا تكون من المحسنات. و فی هذا و در این که فرمود مبالغه مقبوله، اشاره به رد دو طایفه، یکی موجبه کلیه یکی سالبه کلیه. و فی هازا اشارتون الى رد على من زعم انها مردودت مطلقا، به این مقبوله او را رد کرد. یعنی جماعتی گفتن که اصلا مبالغه مردود است، جناب مصنف گفت نه، یک مقدارش مقبول است، پس این سلب کلی را به قید مقبوله این ردش کرد. اون بی خود میگه که مطلقا مردود است. الا من زعم انها مردودتون مطلقا، دلیل این آدم چیه که میگه مردود است مطلقا؟ لأن خیر الکلام ما خرج مخرج الحق. دلیل این آدم که میگه مطلقا مبالغه مردوده، میگه به جهت این که انسان هرچه میگوید باید راست بگوید، مبالغه راست نیست، کذب است، لذا میگه مطلق مبالغه ها مردود است، چون کذب است، لذا میگه معصوم مبالغه نمیگه، هرچه میگه حکم خدایه. دلیل این آدم که میگه مردوده چرا؟ لأن خیر الکلام ما خرج مخرج الحق، بهترین کلام ها اون است که حق باشد. هاشم الله عبدالله یادت هست حق و صدق فرقش گفت، گفت کلام را صدق میگویم از یک جهت، حق میگویم از یک جهت. حق و صدق یک معنایه، از حیثی که کلام متکلم مطابق با واقع است اینا میگیم صدق، از حیث این که واقع مطابق با کلام متکلم میگیم حق. پس میگه بهترین کلام ها آن است که حق باشد، یعنی واقع باشد، مطابق با واقع باشد. لأن خیر الکلام ما خرج مخرج الحق. و جاء، از شما رجاء اگه داره ری رو واو درست کن، و جاء على منهج صدق، بهترین کلام آن است که از راه راست باشد، یعنی دروغ نباشد، و مبالغه دروغ است. رجاء نه، و جاء، و جاء على منهج صدق کما یشهد له قول حسان، چنانچه شهادت میدهد بر مدعای این شخص که میگه مردود است باید کلام بر طبق واقع باشد، شاهد این مدعا قول حسان ابن ثابت. و انما الشعر لب المر یعرضه على المجالس ان کیسا و ان حمقا. حسان میگه شعر عقل گوینده یه، گوینده رو میخوای عقلش رو بفهمی چه اندازه یه، شعرش رو فکر کن که شعرش درسته یا درست نیست. حافظ میگه چرخ برهم زنم ار جز به مرادم گردد. این حرفش صحیحه یا غلطه؟ غلطه. تو چه کاره ای؟ تو باد شکمت نمیتونی جلوش بگیری، تو چرخ رو به هم میزنی، اینم حرف شد تو دنیا. و از این قسم کلام ها خیلی از بعضی صادر میشد، پس معلوم شد این گوینده عقل نداره اصلا، باید کلامی که میگوید این میزان عقل گوینده یه. انما شعر لب المر، شعر عقل انسان است. یعرضه على المجالس، که عقل خود را به مردم نشان میدهد، میگه عقل من اینه، چیه؟ که من اگر فلک از من اطاعت نکند به هم میزنم. اگرچه بعضی از مروجین حافظ میگن این از زبان کس دیگر گفته شده که مولا باشد، اون حرف دیگری میشه. و خب یعرضه علی المجالس ان کیسن و ان حمقا یا کیسن، اگر این گوینده کیس باشد یا احمق باشد میزان عقلش همین کلامش است، این کلام عقل گوینده یه. فإن أشعر بيت أنت قائله، بذات این که بهتر شعری که شما بگویی، أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا، بيتی است که وقتی بگویی مردم میگن راست میگویی، حرف تو درست است، این بهترین بیت است که راست باشد، مردم بگن راست است، نه مردم بگن تو دروغ میگویی و این حرف تو غلط است. خب این دلیل کسانی که میگفتن مطلقا مبالغه مردود است، این سالبه کلیه و علا منزعن. و همچنین این که گفت مقبولتون، باز رد کرد اونهایی که میگوین که جمیع اقسام مبالغه صحیح هست. این هم ایجاب کلی، این مقبولتون، اینم ردش میکند که جمیع اقسام مبالغه مقبول عند الفصحا نیست. و علا من زعم انها مقبولتون مطلقه، پس نه اون سلب کلی نه این ایجاب کلی، بل الفضل مقصور علیها. اینی که میگد همه مبالغه ها مقبوله، میگد اصل فضل کلام در این است که مبالغه کند، و مبالغه دروغه ها. میگد فضل کلام در مبالغه است، که کلام بدون مبالغه اصلا فضل نیست، هنر نیست، باید کلامی که میگد مبالغه درش باشد. پس جمیع مبالغه ها مقبول است عند الفصحا، دلیل این آدم است که ایجاب کلی گفته است. بل الفضل مقصور علیها، چرا؟ لأن احسن الشعر اکذبه، که اون روز حکایت نقل کردن شعرها شعر میخوندن، مرحوم کاشف الغطا اعلی الله مقامه، هر فرد شعری که میخوند میستاد، به عربی میگفت اعلی احسن، احسن و شعر اکذبه، خود همه رو دروغ گفتی. لذا میگن بهترین شعر این است که دروغ باشد، لذا مبالغه قسمی از دروغ است و این شعر را حسن میدهد. میگن اینم مردود است، حرف این آدم هم باطله. اجابه کلی، لان احسن شعر اکذبه و خیر الکلام ما بولغ فیه، دلیل این آدم است که میگن همه مبالغه ها مقبول است، میگد بهترین کلام ها اون کلام است که در اون مبالغه شود. اون شعر یک وقتی خوندم آقا، اون آدم متملق آمد پیش شاه وقت و شاه ها بقای عمر تو بادا هزار سال، سالی هزار ماه و مهی صد هزار سال، سالی هزار هفته و هفته هزار ماه، ماهی هزار هفته و تا آخر. شاه یک نگاهی کرد گفت آیا مرا احمق میدونی؟ ای چیه تو داری میگی؟ ای عمر، همچه عمر نو هم نکرده، حساب بکنی تقریبا هزاران سال میشد. خود ای احمق نیستم من، بگو خدا تو رو عمر بده دیگه، هزار ماه و هر ماه هزار سال و سالی هزار هفته و در با چیه؟ ای میگد نه، این مبالغه خیلی خوب است، خیلی عالیه. و خیر الکلام ما بولغ فیه، مال حافظ داره چی سعدی؟ علقه سخن را حسن می دهد. اینا میگن هر مبالغه ای از محسنات است و خیر الکلام ما بولغ فیه. ولهذا از این جهت که بهترین کلام ها اون کلام است که مبالغه در او بشود، یعنی دروغ باشه. دلیل بر این مدعا چیه؟ مباحثه ای که بین نابغه و حسان واقع شد. اگرچه در تاریخ نوشتن که این مباحثه بین حسان و اون زنی که در باره برادرش اشعاری دارد و در همین کتاب خوندیم انما هی اقبال و ادبار، زنیست خیلی در سخن و شعر گفتن استاد، که در سوق اوکاز می آمد، اونجا می نشست، شعرا اشعار خود را می خوندن و ای حکم می کرد که شعر خوبه یا بد است. حالا یا نابغه یا اون زن، حسان وقتی این بیت را گفت که الان می خوانیم، لنا الجفنات الغر يلمعن في الزحا و اسیافنا یکتر دمن. نابغه گفت که تو خواستی این شعر بگویی برای چه؟ گفت میخوام فخر کنم که طایفه ما اینجورن. گفت تو پدر طایفه تو در آوردی، این مت طایفه تو نیست، این ذم طایفه توه. چرا؟ میگه لنا الجفنات. اگر سیوتی یاد شما باشد در بهبات وافره، اونجا اشکال میکنن که هبات جمع است، وافرت مفرده، چطور بین صفت موصوف مطابقه نشده؟ باید در چهار چیز از ده چیز مطابقه شود، جفنات جمع، وافره مفرد. بعد اونجا جواب دادن که این مثلا هست وافرات نه هبات. جواب دادن اونجا که هبات در نزد سیبوه حکم جمع قلت را دارد. اون دعایی که در قبرستان میخوانن اللهم رب هذه الارواح الفانیه، ارواح جمع فانیه مفرد، ول اجساد البالیه، اجساد جمع بالیه مفرد. در علم نحو میگوین که جمع قلت و جمع مکسر باسین درش مطابقه لازم نیست، جاز الوجهی نه، میخواد مطابق بشد میخواد نشد. نابغه یا اون زن به جناب حسان اشکال کرد، گفت چرا میگی لنا الجفنات؟ جفنات جمع قله، یعنی چند تا دیگه برای طعام ما میپذیم. این مذمت قوم توه، کسی که میخواد اظهار جود و سخاوت و مهمونداری بکند باید جمع کسرت می آوردی. اون چیه؟ اون آیه رو کسی بلده؟ کل جفان، جفان اون دیگهای بزرگ می گوین، و جفان جمع کسرت باسه، جمع قلت چار باشد ای طلبه، افعل و افعال فعله افعله. چرا شما میگی جفنات؟ این جمع قلت در نصیب بید، یعنی چند تا دیگ. جفان بگو که در آیه شریف هم جفان دارد. فلات گفت تو مذمت کردی قوم خود را، باید جفان میگفتی تا اینکه مبالغه شود، یعنی ما خیلی دیگها بار میکنیم که مردم بخورن، در جفان اشکال کرد. اسیاف هم هاکذا، اسیاف هم جمع قله، باید میگفتی لنا از سیوف، سیوف جمع کسرت باسه، و گفتی یقتر ندمن، گفتی از شمسی راه ما قطره قطره خون میچکد، اینم مذمت است. بگو یسیل و دمن، یعنی شمشیرهای ما خون سیلون میکند. حالا این اشکال به حسان که کرده، چرا؟ چون مبالغه نکرده در شعر خود. اگر میگوید جفان، سیوف، یسیل و دمن، این مبالغه میشد. پس معلومه شعری که در اون مبالغه نباشد بیربطه است. دلیل این شخصی است که میگه مطلقا مبالغه سبب حسن میشود. ولهذا، یعنی به جهت این که بهترین کلام آن است که مبالغه شود، لهذا استدرکه، استدراکم که در نحو معنا کردیم یعنی عیبگیری، ولهذا استدراک کرد عیب گرفت جناب نابغه بر حسان فی قول اون خود حسان فی قول حسان لنل دفنات الغر یلمعن بالزها و اسیافنا یقترن من نجدت دما. حالا چه عیبی گرفته بر این شعر نابغه؟ حیث استعمل جمع القله اعنی الجفنات والاسیاف، چون جمع قلت استعمال کرد مبالغه نشده، این چند تا دیگی ما طبخ میکنیم برای مهمان، این مبالغه نداره، گفته این کلامتو مذمت قومتو شده است. و ذکر وقت زحوه، دیگر عیبی که گرفت گفت تو میگی یلمعن فی الزحا، عرب ها تا حالا آقا پیششون مرسوم است، ما مکرر دیدیم پیاده کربلا میرفتیم اینها نهار اول زوال نمیخورن، تقریبا 2 ساعت 3 ساعت از ظهر میگذرد تازه نهار میخورن. چرا؟ چون میگن مبادا مسافری در راه مونده باشد بیاید و طعام تمام شود به اون مسافر طعام نرسد. میگن شما میگید دیگای ما پخته میشد قبل از ظهر، زحا قبل از ظهر میگن که فارسی میگن چاشت. میگن اینم که مذمت قومته، از بس اینا شکموین منتظر مهمان نمیشند و میخورن. بله. و ذکر وقت زحوه و هو وقت تناول الطعام که قبل از ظهر میخورن. و قال یقتر ندون یسلنه، سیلان نگفت قطرات گفت، و یفزنه نگفت، یقتر نگفت، نگفت یسلنه، نگفت یفزنه، یفزنه می جرین میشد خون از شمشیر، او نحو ذالک یا الفاظ دیگری که دلالت بر کسرت خون کند. خب پس این قول هم مردود، اون قول هم مردود، این موجبه کلیه گفت، او سالبه کلیه، هر دو مردود است. پس مصنف گفت که مبالغه مقبوله از محسنات است، همه مبالغه رد نکرد، همه را هم قبول نکرد، فقط گفت مبالغه‌ای که مقبول است یعنی فصحا قبول دارند او سبب حسن کلام می شود. خب بل المذهب المرضیه، بلکه مذهبی که پسند است، ان المبالغه منها مقبوله و منها مردوده. مبالغه دو قسمه، بعضی از مبالغه ها مقبول عند الفصحاء والبلغای و بعضی مردود. منها ان المبالغه منها مقبوله و منها مردوده. فالمصنف اشار الى تفسیر المبالغه مطلقا، اول مطلق مبالغه رو میگه که مبالغه یعنی چه، بعد که اصل مبالغه رو فهمیدیم اون وقت دو قسم میکند، میگه یک قسم از این مبالغه مقبول عند الفصحای، یک قسم مردود است. فالمصنف اشار الى تفسیر المبالغه مطلقا، و الى تقسیم ها دوباره اشاره می کند به سوی تقسیم مبالغه، لیتعین المقبولتو من المردوده، تا جدا شود مبالغه مقبوله از مبالغه مردوده. ولذا لم یقل وهیه، لذا نگود وهیه، بل قال والمبالغتو. چند وقت قبل خوندیم که جایی که باید ضمیر بیاورد اسم ظاهر می آورد نقطه ای دارد، لذا اگر می گفت هیه به مقبوله تنها می خورد، هیه نیاورد، گفت ول مبالغه، این مطلق مبالغه، چه مقبوله چه غیر مقبوله. ولذا لم یقل و هیه، بل قال ول مبالغه، ان یدعا لوصفن بلوغه به شدت او ضعف حده. میگه مبالغه مطلقا، چه مقبوله چه مردوده، این است که یک صفتی را متکلم ادعا کند که به آخر رسیده، چه در خوبی و چه در بدی، چه در شدت و چه در ضعف. مثلا درباره یک آقای مبالغه میکنیم در خوبیش، میگیم این آقا همه علوم را میدانه، به کمال فضل است. درباره یک دیگه مبالغه میکنیم در نفهمیش، میگیم این آقا هر و بر هنوز نفهمیده چیه، خوشا آنان که هر از بر ندانن، بر غلطه ها نر است، خوشا آنان که هر از نر ندانن. نه چیزی را بفهمن نه بخوانن. یعنی این آقا هروبر هنوز نفهمیده که هروبر درسته هرونر درسته، این در زب یعنی هیچی بلد نیست. پس مبالغه این است که یک صفتی را در باره کسی یا بالا ببریم شدت بدهیم بگیم همه علوم را میدانه، یا پایین بیاریم بگیم هیچی نمیدوند. ول مبالغه ان یدعا لوصفن، وصف بگو علم، بلوغ اون وصف در شدت یا در ضعف حدن یک اندازه ای را میگد. حدن مفعول بلوغ است، بلوغهون. حدن مستحیلا او مستبعدا، بله نه حدن است، یعنی برسد حدی را، علامت مفعول به در فاصل را میاد، رسیدن اون وصف حدی را که اون حد مستحیل باشد یا مستبعد باشد. او شاها بقای عمرتو بادا هزار سال تا آخر که خوندیم، اون محال اصلا، محال اگر نباشد مستبعد است، بعید است که یک نفر اینقدر عمر کند. حالا محال نیست چون حضرت خضر میگن از این بیشتر هم عمر میکند. علی حال این به اندازه بالا ببریم، در بالا رفتن یا در پایین آمدن که محال بشود، اگر محالم نشد بعید باشد. مستحیلا او مستبعدا، این مطلق مبالغه این است. و انما یدعا ذالک لئلا یظن انه ای ذالک الوصف غیر متناهن فیه. میگم آخه این گوینده چرا این مبالغه رو میکنه، برای چه؟ میگه برای اینکه میخواد بگه که همچی چیزی درباره این آقا ممکن است، محال نیست. از این دروغوها که خیلی داریم، میگم بابا این محال شدنی نیست. میگه نه، این آقا خصوصیتی داره، به انتها درجه عمر میرسد، به انتها درجه علم رسیده. یا میگم این محاله که این 30 سال حوزه منده هر رو بر هنوز نفهمیده. میگه نه ممکن است، هنوز نفهمیده هر است و بر یا هر است و نر، اینو نفهمیده. مبالغه میکند تا اینکه بفهماند که درباره این شخص نفهمی به انتها رسیده، یا اینکه فهمیدن لئلا یظن، تا اینکه گمان نشود که انه ذلک الوصف غیر متناهن فیه، متناهی نشده، این گمان نباشد، نه متناهی شده، در نفهمی به انتها رسیده، هر و نر را نمیفهمد، در علم انتها رسیده که همه علوم را میفهمد. ای فی الشدت و الضعف، یک کلمه از خارج میگم برای اهلش، برو پیدا کن. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، در این ضمیر ينفقونها متحیر موندن که به که میخورد، ولا ينفقونها، این ضمیر به که میخورد. حالا در اینجا هم متن مصنف غیر متناهن فیه، این فیه به که میخورد، شارع میخواد بگد ای فی الشدت و الضعف، ضمیر فیه به هر دو میخورد، هم به شدت هم به ضعف. میگم آخه اینا دو تا یا ضمیر تثنیه باشه؟ میگم ما تأویل میبریم، یعنی فی احد الامرین، یعنی فی الشده او فی الضعف، که ضمیر فیه به اعتبار احدهما، و احد که شد مفرد است، ای فی الشده و الضعف. و تذکیر الضمیر، ضمیر را مذکر آورد و مفرد فیه، به اعتبار عوده الى احد الامرین، یعنی در یکی از این دو چیز، یکی را مذمت میکنیم، میگیم در ضعف علم به حدی رسیده که هر بر نمیفهمه، در شدت میگیم به اندازه آقا علمش بالا رفته که همه علوم را میداند. خب پس احد الامرین یا شدت یا ضعف، ضمیر فیه به احد هما میخورد، ضمیر مفرد مذکر عیب نداره. و تنحصر المبالغتو فی تبلیغ، این یکی میگد اقسام مبالغه، منحصر از مبالغه در تبلیغ این یکی، ول اغراق این دوتا، ول غلوب این ستا. پس مبالغه 3 قسم شد، یک قسمش را تبلیغ میگیم، یک قسم را بهش میگیم اغراق، یک قسم را بهش میگیم غلوب، و حالا معنا میکند هر سه را. چرا این 3 قسم است که مکرر گفتیم که حصر دلیل میخواد، مبالغه منحصر در این هرسیه یا کلمه منحصر در اسم و فعل و حرفه دلیل میخواست که چرا منحصر در سیه؟ اینم دلیل میخواییم که چرا مبالغه منحصر در تبلیغ و اغراق و قلوب است. دلیلش میگن لأن المدعا ان کان ممکنن عقلا و عادتا فتبلیغون. مدعای متکلم که درباره این شخص ادعا میکند که مثلا عمرش 10,000 سال، سوادش همه علوم را میداند، یا در طرف ضعف میگه این هیچی نمیدانه، این حکم به این شدت یا حکم به این ضعف در باره طرف ممکن باشد عادتا و عقلا، اینو بهش تبلیغ میگوییم. حالا مثال میزنه لان المدعا ان کان ممکنن عقلا و عادتا، هم عقلا جائزه هم عادتا هم جائزه است، فتبلیغون كقوله اي قول امرئ القيس يصف فرسا له، توصيف میکند اسبی را که با مال امرئ القيس است، بانه لا يعرق و ان كسر العدو، میگه این اسب من هر چه بدود عرق نمیکند. حالا اونهایی که اسب اطلاعی ازش داشته باشن، در اشاعر بوده باشن، ما دیدیم آقا اسب را وقتی میخوان ببرن مسابقه بگذارن، سبق رمایه در شلومن میخوانی، این اسب را چند روز یک کسی سوار میشد و میدواند و گردشش میدهد تا اینکه به سرحدی میرسد که هرچه بدود عرق نمی کند. حالا اصطلاح اون ولایت این یک اسمی برش دارن که اسب را چه کارش میکنن. خلاصه اسب وقتی که تمرین کرده باشد و در دویدن عرق نمی کند. امرئ القيس میخواد همین را بگه، میگه این اسب من هر چه بدود، آهو را میبینم میدود عقبش تا برسد به آهو میگیره، یعنی سوارش میگیرد اسب میدود، از اون هنوز فارغ نشده آهوی دیگر میدود، میگه هر چه بدوانیم عرق نمی کند. حالا همچی چیزی عقلا ممکن است، چه معنی دارد که اسب را تربیت کنن به سرحدی برسد که وقتی میدود عرق نکند، و همچنین عادتا هم ممکنه اسب را تربیت میکنن که ما دیدیم تربیت میکنن بعد به مسابقه رها میکنن هر چه میدود عرق نمیکند. این قسم را بهش میگن تبلیغ. یصف فرسا له بانه لا یعرق و ان اکثر العدو، عدو یعنی دویدن. حالا متن میخوانم و برمیگردیم. فعادا اداء بین ثور و نعجتن، از کدام متن میخونم؟ فعادا اداء، میگه دوید اسب من یک دویدنی پشت سر هم، بین ثور و نعجه، یعنی اول دوید تا ثور را گرفتم، دوباره هنوز از این فارغ نشدم دوید تا نعجه را گرفتم. متن معنا میکنیم دراکن، یعنی پشت سر هم، اول دوید ثور را گرفتم، از ثور فارغ شدم نعجه را دوید تا گرفتم. فلم ینزح به ما این، پس ازش تراوش نکرد آب، یعنی عرق نکرد. ف یغسل تا محتاج شستن باشد، نه عرق نمی کند تا محتاج شستن باشد. حالا شرحش. ف آدا اداءن فسها، در کتاب سهالوغه فرمودن ال ادا بالکسر الموالات بین سیدین، ادا در لغت این است که پشت سر هم دو سید بگیرد، سور را گرفت فورا بدود برای نعجه اونم بگیرد، بین سور و نعجه، اراد به سور از ذکر و من بقر الوحش، سور به نر از گاب وحشی میگویند، و به نعجه الانسا منها، نعجه به گاب ماده وحشی میگویند. دراکن متتابعن، یعنی پشت سر هم، نه اینکه صبر کردم بعد از یک ساعت عقب نجا رفتم، نه به مجردی که سور را گرفتم فورا عقب نجا دویدم. فلم ینزح به ما این، پس نفت خب بله بین سیدین، يسرع احدهما على اثر الاخر في تلق واحد، يعني سرعت میکند پشت سر یک دیگر در یک رها کردن، که همین که رها کردن دویدم دویدم تا سوره گرفتم، بعد اونا دست و پاش بستم انداختم دویدم عقب نجه. بله یسر احدهما می اندازد یکی از این دوتا را علا اثر الاخر فی تلق واحد، در یک ول کردن در یک دواندن. خب دراکن بله بین سور و نجه، اراد بالسور الذکر من بقر الوحش و بالنجه الانسا منها. دراکن یعنی متتابعن، یعنی معتلی نداشت، همین که اون سور انداختم فوراً عقب نجه دویدم اونم انداختم. فلم یونزه به ما این، یعنی علق نکرد. فیغسل مجزوم است، مجزوم معتوف علا یونزه، که یونزه مجزوم بلم، یغسل عطف بر او، اینم مجزوم است. ای لم یعرق فلم یغسل، یعنی علق نکرد لذا محتاج شستن نشد، چون اصل اگر علق نکند نمیشورن. حالا شاید مثال ادعا ان هذا الفرس ادرک ثورا و بقلتن وحشیین، مرادش این است که این اسب من درک کرد رسید به ثور و بقره که هر دو وحشی باشند، فی مزمار واحد، مزمار یعنی میدونداری، در یک میدونداری هر دو را گرفت. ولم یعرق عرق نکرد، و این ممکن است عقلا و عادتا، اجمالی هم نداره، اینم میگیم تبلیغ. و ها و هازا ممکنون عقلا و عادتا، خب این یک قسم از مبالغه که عقلا و عادتا ممکن بود. و ان کان ممکنن عقلا لا عادتا، اما اگر این ادعا عقلا ممکنه لیکن عادتا نشده است، جمله معترضه عرض میکنم، معجزات انبیا عقلا ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه، اما عادتا هم ممکنه؟ عادتا ممکن نیست که به یک چشم به هم زدن از مدینه بیاد خراسان پدر بزرگوارش را غسل بدهد. عادتا عادت یعنی عادت بشر، یعنی عادت بشر این نیست که به یک چشم به هم زدن، یا قصه آصف برخیا و باقی معجزات. عقلا مانعی ندارد، شدنی است، لکن عادتا شدنی نیست. این قسم دویمه که اون ادعایی که متکلم می کند عقلا ممکنه، عادتا ممکن نباشد. و ان کان ممکنن عقلا لا عادتا فا اغراقون، اینه میگن اغراق. مثلا نوشته یاد داشتم دارم توی جیب من، نوشته که سید ابن طاووس در 12 سالگی مجتهد شد، پسر علامه معروف است. حالا این عقلا ممکنه یا ممکن نیست؟ اما عادتا ممکن نیست. ما 40 سال درس میخونیم هنوز صرف میر یاد نداریم. عادتا ممکن نیست، لکن عقلا چه مانعی دارد؟ سید ابن طاووس بلکه یادم از 6 ساله تمام سطح را تموم کرد. ما 60 ساله تمام سطح را تموم نمی کنیم، اما عقلا ممکن است. این اغراق بهش میگویند، فا اغراقون که قول اون شاعر و نکر مجارنا مادام فینا. اینا رو یاد بگیر آقا، اخلاق اسلامی اینهای هم. حالا این اخلاق اسلامی نیست، عرب جاهلی این صفت داشته، میگوید ما همسایه خود را احترام میکنیم تا مادامی که همسایه ما باشد. همین که از ما سفر کرد رفت شهر دیگر، میگوید تمام خیرهایی که به اون میرسوندیم اونجا میفرستیم براش. حالا عقلا ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه، لیکن عادتا تا حالا همچه آدمی ندیده ایم. یک ادعی، اینا میگم اینا نصیحت ها، یک ادعی در نجف بعضی ها را که اون ملعون صدام خدا لعنتش کند از نجف خارج کرد به اندازه خوشحال شده بوده که گمان میکردن که نعمت خدا بر اینا تمام شد که فلانی رفت، مدتی نگذشت خود اونها از فلانی بدتر شدن. پس صفت بشر این نیست عادتا که یک کسی ازش جدا بشود این احسان در بارش بکند، بلکه شکر میکنه که خوب شد رفت. حالا عادتا اینجور است، همچه چیزی ممکن نیست که وقتی ازش جدا شد خوبی ها را عقبش بفرسته، لیکن عقلا مانعی ندارد که وقتی جدا شد اون احسان هایی که می کرده به او برساند. و نکر مجارنا، ما احترام میکنیم همسایه های خود را، مادام فینا، وقتی تا مادامی که در محله ما باشد. و نتبعه الکرامه، و عقبش میفرستیم کرامت را، یعنی بازم در هر جا باشد احترامش میکنیم. حیث ماله، هر جا میل کند، از نجف برد ایران، بازم اون احسان های خود را بهش میرسانیم. ادعا، شاید مثال ادعا ان جاره لا یمیل عنه الی جانب، همسایه اش میل نمی کند از این شاعر به جانب دیگر، الا و هو یرسل الکرامت والعطاء علی اثره، مگر اینکه همون کرامت و عطا را عقبش می فرستد، یعنی ما ولش نمی کنیم، خیر خود را به او می رسانیم. و هذا ممکنن عقلا، عقلا شده نیست، لیکن ممتن اون عادتا، عادتا همچه چیزی از بشر صادر نمیشد. خب این اسمش را گذاشتیم چه؟ اغراق. و هما ای تبلیغ و الاغراق مقبولان عند الفصحاء و البلغاء، این دو تا را فصحاء و بلغاء قبول دارن، چون هر دو صحیح هست، اولی عقلا و عادتا ممکن، دویمی عقلا ممکن ولو خلاف عادت باشد. و این الله ای و این لم یکن ممکنن لا عقلا ولا عادتا، اگر نه عقلا ممکنه نه عادتا ممکنه. میگیم این قید عادتا را چرا میزنی؟ بگو عقلا ممکن نیست. میگد لان بله لامتناع ان یکون ممکنن عادتا ممتنن عقلا، چیزی که عادتا ممکن باشد میشد محال بشد؟ نه دیگه، اگر عادتا ممکنه خو یقینا عقلا هم صحیح هست، لذا هر دو را نفی کنیم، بگیم نه عقلا صحیح هست نه عادتا. لامتناع ان یکون ممکنا عادتا ممتنعا عقلا. فغلوون، این را غلو بهش میگوییم، یک کلمه ارز کنم باز برای اهلش، در بعضی کتب رجال نوشته که بعضی صفاتی را شیعه اگر برای یکی از معصومین ثابت میکرد تکفیرش میکردن، یعنی کافر است. ائمه ما بشرن، بیشتر از این چیزی نیستن، فقط خلافت خدایی دارن. اون وقت یک صفاتی برای اینها قدما اگر ثابت میکردن بقیه علماء شیعه تکفیرش میکردن. حتی دارد که علماء قم یک نفری را که اندک صفتی برای بعضی ائمه ثابت کرد تکفیرش کردن، از قم بیرون کردن. حالا این صفت درباره ائمه ما ممکن است، محال نیست، لیکن غلو یعنی غالی علی اللهی ها، این غلو درباره ائمه سبب تکفیر می شده است. همین قدر سربسته یاد بگیر، تفصیلش در جای خودش. و ان لا ای و ان لم یکن ممکنن لا عقلا ولا عادتا، میگیم قید عادت را چرا زدیم؟ لامتناع ان یکون ممکنن عادتا ممتنن عقلا. فغلو که قوله ای قول ابی نواس، متن میخونم آقا، و اخفت اهل الشرك و اخفت اهل الشرك حتی انه لتخافك ان نطف التي لم تخلق. یک کلمه میگم برای همسرای خودم، باقی کار ندارم. یکی از بزرگان افغانستان از اون خوانین درجه اولش به من گفت که فلانی اگر مردم مرا عیب نمی کردن، مثالی یک مرتبه برای بچه سبا، کسی که یاقی شد و انقلاب کرد و شاه افغانستان فراروند، و این که انقلاب کرد سنی بود لیکن فارسی زبان است، از اون افغانهایی که زبان دیگه دارن نیست، خود اگر مردم نادان مرا عیب نمی کردن من برای بچه سبا هر سال ختم می گذاشتم. گفتم یعنی چه؟ اونم سنی آخه. گفت تو نمی دانی چه کار کردن با ما. گفت اون شاه اول که از اون افغانها بود، گفت این به قسمی به ما ظلم کرد که نطفه شیعه در پشت پدر